از لحاظ وضعیت زاویه زاویه خوبی نداشت در حین دویدن. یعنی ما دوربین وسط زمین داشتیم میدیدیم و ایشون جایی بودش که 90% اون برنامه رو نمیتونست ببینه. ضمن اینکه کمک داور اول این بازی فیفا داره روی همکاری تیمی خیلی تاکید میکنه. کمک داور اول این بازی متاسفانه همکاری خوبی رو تو طول بازی برای قضاوت با ایشون نداشت، حتی داور چهارم. من باید عرض کنم
دقیق... تیم داوری هماهنگ نبود.
همکاری تیمی کمک داور ببینید وقتی کمک داور آقای امیر داوودزاده، حالا شاید تو چیزی که داور بسیار خوب بین المللی آقای داوودزاده، من داره به شما عرض میکنم، شاید توی جلسه قبل از بازی اون هماهنگی های قبلی رو انجام داده بودن که خود ایشون سود بزنه، اما من از لحاظ همکاری تیمی عرض کردم. من باید عرض کنم دقیقه 20 ما شاهد بودیم که بازیکن پیکان دقیقاً از پشت محوطه جریمه پیرهن بازیکن خارجی پرسپولیس گرفته بود، باش میدوید تا 5.5 متر 6 متر رفت تکتشو زد. ببینید ما خطاهامون تو دو قسم 6 و 4 هست، 6 تا خطا، 4 تا خطاهامون. من برای روشن شدن این قضیه که چرا میخوام صحبت نهایی رو کنم، اصلا نیاز نیستش که نیروی بیش از حد، بی‌پروایی، بی‌ملاحظگی درش باشه. یعنی یکیش همین گرفتن سد کردن همراه با تماس بدنی هستش، گاز گرفتن، آب دهان پرتاب کردن هست و برخورد توپ با دست یا اون خطای هند هستش. این چهارتا هر زمانی که اتفاق بیفته خطاش باید اعلام بشه. این گرفتنه و بعد تکله کاملا درست بود و صحیح انجام شد، اما اون گرفتن رو باید کمک داور ویدئویی ورود میکرد و اجازه میداد که خدمت شما عرض شود که توی مونیتور میرفت میدید داور و شرایطش رو اعلام میکرد و میدید، قطعا میدید اعلام خطا رو انجام میداد. این
خودش باید بره ببینی یا باید بهش بگن؟
ببین بهش میگه، نه خود اونا میگن نیست، این بنده خودم رو صحبت اونا ادامه میده، یعنی اونا اوکی میدن، میاد تایید برو، در صورتی که اجازه باید میدادن خودش میومد میدید. دقیقه 48 ما شاهد بودیم پرسپولیس به گل رسید و تخلف آفساید اتفاق افتاد و کاملا درست گل مردود شد آقای دکتر و هیچ از این
آفساید بود.
بله کاملا درست بود. دقیقه 50 ما دو تا صحنه داشتیم، یکی در محوطه جریمه پیکان اولیش و دومیش در محوطه جریمه، اولیش در محوطه جریمه پرسپولیس، دومیش در محوطه جریمه پیکان. من باید عرض کنم تصویر اول اصلا زوایای خوبی نداشت، ما تصویر خوبی نگرفتیم. با عذرخواهی از شنوندگان گرامی، من کارشناسی نمیتونم کنم اون صحنه، اصلا نمیشه تصمیم گیری کرد. من واقعا با این تصاویر نمیشه که ما دیدیم، اما رو صحنه محوطه جریمه پیکان دست بازیکن رو سینه بود، خورد بهش، خطای هند نیست طبق تعریف قانون، ادامه بازی تصمیم درستی بود که داور تو اون صحنه داد. اما دقیقه 84 که کنار اینجام نمیتونه کمک داور ویدئویی ورود کنه، کنار خط طولی بود، کمک داور اول هم میتونست ببینه، اونجا بازیکن پرسپولیس میلاد محمدی مجدد یه خطایی رو انجام داد که با بی‌پروایی بودش، حتما بایستی اخطار میگرفت و اونم اخطار دومش بود. اینجا اختیاری داره،
خطای اول سرلک رو نباید میگرفت، خطای اولش چند لحظه قبل سرلکه برخورد.
ببینید بر
قشنگ اون صحنه رو یادم میفرمایید،
بعد دومی بی‌پروایی اون بود، اون خطا ببینید یه جا هم بودش.
من فکر کنم آقای عربراقی اول خطای سرلک رو اعلام کرد، یعنی شاید به خاطر اینکه اول خطای سرلک رو اعلام کرد.
ببینید
تو صحنه پشت سر هم بود، شاید به خاطر اون یه
جوری جایی که تو خطای میلاد محمدی بود
اونجا کلوپ باشن.
من یه چیز عرض کنم، یه مورد آموزشی بود، دقیقه 50 یادتون باشه خطای هند اورونوف رو گرفت، توپ رفت تو محوطه جریمه، بازیکن اومد رو سطح زمین سروی سر بزنه. یعنی اگر اون خطای هند نبود اونجا باید خطای بازی خطرناک بازیکن مدافع پیکان رو میگرفت. بازیکن نباید حرکتی رو انجام بده هم برای خودش خطرناک باشه، هم برای هم دستش، هم برای بازیکن حریف. روی زمین تا یه سطحی سر رو آوردن پایین، از اون سطح به بعد یه خطاست، یعنی خطای بازی خطرناک محسوب میکنن، ضربه آزاد غیر مستقیم نتیجهش.
بسیار خوب، اما بریم سراغ دوست گزارشگرمون. ما هر وقت زمان برنامه به نیمه میرسه و 4 تا بازی رو بررسی میکنیم با سجاد هدایت‌پور عزیز صحبت میکنیم، روی خط برنامه هستن و آخرین اخبار اطلاعات هواشی از رقابت‌های لیگ. آقای سجاد هدایت‌پور سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، همینطور کارشناسان محترم برنامه و تمامی شنوندگان برنامه همگام بالی در اقصی نقاط کشورمون. خیلی سریع بریم سراغ خبرها. خب این هفته پرسپولیس تونست پیکان رو شکست بده. یه نکته‌ای که درباره پیکان وجود داره، پیکانی‌ها از لیگ 17 هفته 6 که آخرین باری که تونستن پرسپولیس رو شکست بدن با گل مرتضی آقاخان، اون گل معروف و جنجالی هم که اگه یادتون باشه تو اون بازی اتفاق افتاد، دیگه پیکانی‌ها نتونستن پرسپولیس رو شکست بدن و این تلسم همچنان پابرجوه. بازی خب در ورزشگاه پاس قوامی برگزار شد. این بازی به دستور شورای تامین بدون تماشاگر برگزار شد. البته خب یه اطرافیان حالا بازیکنان خانواده‌هاشون تونسته بودن و یه تعدادی از لیدرها. شما هم توی صحبتاتون یه اشاره‌ای کردین درباره این نکته.
بله.
حالا اگه کاش که میشد شورای تامین شرایط رو در نظر بگیره که حداقل با یه ظرفیت محدودی تو این ورزشگاه تماشاگر بیاد خوبه، چون حالا
دلیلی هم تماشاگر مثلا تامین... بگن 500 تا چجوری 500 تا رو بلیت فروشی بکنن. بعد شما تصور کن ورزشگاه دستیدی رفتی آقا سجاد.
بله.
اونجا اصلا جای پارک نداره، یعنی مثلا میگن
یکی از دلایلش
500 تا ماشین هم بخواد جاشه
عدم پارکینگ،
اصلا نمیتونن، تردد برای اون شرک نشینای اکباتان سخت میشه.
بله خب یکی از دلایل اتفاقا شورای تامین هم همین عدم وجود پارکینگه، ولی خب حالا اگه میشد شده در حداقل 500 هزار نفر بیان، شاید حالا میشد یکم جذابیت های بازی بالاتر بره. بابت این امیدواریم که حالا تو اون منطقه هم حالا پارکینگ هایی به وجود بیاد که این ورزشگاه خوب دستگردی که چمن خیلی خوبی هم داره
باید پارکینگ طبقاتی بزنن، جا نداره اونجا.
بله حالا ورزشگاه روان رو هم ما در فاصله کمی با ورزشگاه دستگردی یا پاس داریم که امیدواریم این ورزشگاه هم بتونه حالا ظرفیتشو داره به نظرم به چرخه.
آقا اون ورشاد خدا پدرتو بیامرز، ورشاد شرق قدس داره از مسیر مدار خارج میشه. اون ورشاد اصلا دیگه نه چمن آنچنانی اونجا اصلا.
حالا
پیش کسیتا میرم اونجا بازی میکنم بعضی وقتا.
دقیقاً. حالا یه صحبتی هم که شده، بازی استقلال هم خوب صحبت شده بود که حتی بره ورزشگاه انقلابی کرج، که ورزشگاه انقلابی کرج حالا گیت نداره، گیت ورود تماشاگران، به خاطر همین این بازی اونجا مثل اینکه کنسل شده. حالا اگه بتونن هیئت فوتبال کرج این امکاناتو مهیا کنه احتمال داره ورزشگاه.
آقا من چیزی بگم تا یادم نرفته، ورشگاه راهنه اکباتان که میگن روبروی ورشگاه دستگردیه، یه چمن مصنوعی داره یه چمن طبیعی. چمن طبیعیش الان دیگه تقریبا حالت علفزار شده و یه 50-60 سانتی اومده بالا، اما چمن مصنوعی رو فقط میرن پیش کسید، یعنی اون ورشگاه اصلا قابلیت برگزاری مسابقه رو نداره سجاد جان.
بله میدونم. حالا گفتیم که حالا اگه بتونن راهن بتونه حالا یا
بله اگه بخوام این کارو کنیم، ورشگاه علم وسند، دانشگاه علم وسند، ورشگاه آرارات، ورشگاه تختی رو درستش بکنن، نمیدونم جا هست، ولی باید بالاخره بهش برسن، همینجوری هم نمیشه دیگه. خب
و این حالا من یه تو این ور اومدیم توی بحث ورزشگاه، ورزشگاه آزادی هم خب باید ثابت قدم یه صحبتی که کردن، مثل این که گفتن تا 10 روز آینده ما مشخص میکنیم که زمان نهایی بهره برداری از ورزشگاه آزادی کی خواهد بود. این صحبت رو حالا کردن، گفتم تو این بحث ورزشگاه هستیم اینو بگم. خب حالا پرسپولیس ها نکته هم درباره عثمان میخواستم بگم که عثمان تو این چند هفته‌ای که اومده دیگه برتر خودمون هیچ گونه اعتراضی به داوری نداشته. امیدوارم که بعضی از مربیان بتونن این رفتار عثمان رو حالا تقلید کنن. بازی تراکتور یه زبان هم خب شما دربارش به اندازه کافی صحبت کردین. خداداد خب بعد اون بازی یه صحبتایی کرد، یک جمله حالا کلیشه‌ای که افتاده توی برد زبون خیلی از این بازیکن‌ها ریاکاریه. حالا ما نمیدونیم که آقا این الفاظی که ایشون به کار بردن خب الفاظ بدی هست. حالا شما بگی که من ریاکار نیستم، حالا نمیدونم این توجیه این کارش رو آیا ابو فاضلی، واقعا من هنوز خودم هم موندم توش. گفته بود که من ریاکار نیستم و خیلی از شماها ریاکارید که این جملاتو به کار میبرید. حالا امیدوارم که آقای خداداد عزیزی برگرده به سیستم یا ورژن مؤدبانه تری، چون واقعا لیگ ما احتیاج به این مورد داره. درباره لیگ هم صحبت کنیم، این هفته لیگ ما تقریبا 10 گل به ثمر رسید. هفته گذشتمون 6 گل به ثمر رسید و میانگین گل توی لیگ برتر ما شده های ابو فاضلی 1.7. عملا ما از خیلی از کشورهای حالا منطقه‌ای که هیچ، حتی از مالزی و اندونزی که من چک کردم هم ما میانگین گلمون کمتره. اندونزی 1.8 و این خیلی واسه ما فکر کنم واقعا تأسف آوره که میانگین گل کل لیگ ما الان 1.7 باشه.
اصلا بعضی حتی به اونم نمیرسه. الان شما حساب کن هفته پیش 6 تا گل، این هفته هم 10 تا، هفته پیش 8 تا بازی بوده، این هفته هم 8 تا، تو 8 16 تا 16 گل تو 16 تا بازی تو 2 هفته میانگی یک گل مثلا دو هفته اخیر بخوایم بگیم.
بله حالا بازیکن ها خب امسال هم خب بازیکن های واقعا میلیون دلاری یک میلیون دو میلیون دلاری به لیگ اضافه شدن. حالا آقای میرزایان فکر کنم شاید بهتر بتونن درباره
آقا زمینا خرابه نداره. نمیشه شما با بهترین ماشین هم تو جاده رانندگی بکنید که چاله چوله رو دست انداز داره نمیتونید کیفیت ماشین رو و خود رو نشون بدید. حالا بازیکن هم مثلا اون خودرو که بر اون زمین حرکت بکنه وقتی زمین های مناسبی نداریم چجوری بازیکن میتونه منیر الحدیدی که تو نیوکمپ بازی میکرد و این ور میخواد بره اینجا چی بگه الان یا یاسر آستانی فرقی نمیکنه همه بازیکن ها.
بله این نکتهام واقعا نکته دقیقی کامل. حالا استقلال و ملوان هم خوب با توجه به جام حذفی گذشته حواشی زیادی داشتن. این بازی مساوی شد. در اون بازی مقابل هم خوب سپاهان تونست با گل زیبا و دیدنی آرش رضاوند آلومینیوم توی خونه شکست بده. سپانیا رفتن صدر. ولی خب استقلالی یه صحنه جنجالی هم هست تو این بازی که مثل اینکه اعتقاد داشتن پنالتی باشه. آقای تاجنیا هم دقایقی پیش یه توییت زد که حق ما خورده شده و ما این حق رو برای خودمون قائل هستیم که شکایت کنیم از داور و طبق معمول حالا اون صحبت‌های جنجالیش رو هم داشت بعد بازی. مثل رفسنجان فولاد هم باید یه اشاره کنیم که مشتاق جباری سرمربی مصر شد. خب مساوی شد این بازی. فولاد یحیی با وجود بازیکنان خیلی خوبی که داره انگار خیال بردن نداره. کلا 13 امتیازی هست و یکی از فکر کنم کاندیدای سقوط هم هست و این بازی هم خب حالا 10 نفره شد فولاد دقیقه تقریبا 14 و مسیح با این وجود هم نتونستن باز ببرن. در باره آیه تاج هم باید یه صحبتی کنیم که جام جهانی حالا گفته بودن که ممکنه آمریکا به بعضی از بازیکنان ما ویزا نده و ما مجبور بشیم شاید اولویتمون 2 و 3 بازیکنهای دوم و سوم رو ببریم. ولی خب و مثل اینکه آیه تاج هم با مدیران فیفا صحبت کرده در این خصوص فکر نمی کنم حالا این اتفاق بیفته چون مثل این که مهدی طارمی ویزای آمریکا رو کسب کرده و اون نهادی که حالا آمریکایی ها دربارش گفتن که ما به اون بازیکنان ویزا نمیدیم مهدی طارمی ها مثل این که ویزاشو اوکی کرده. امیدواریم که این اتفاق رخ نده و همه بازیکنان ما بتونن به جام جهانی برن. آیا بهمنی تهیه کننده محترم برنامه خوب قبلش با هم صحبت کرده بودیم ما مثل اینکه باید از این هفته ها درباره لیگ های پایه هم صحبت کنیم. امروز دربی امیدهای پایتخت برگزار شد بین پرسپولیس و استقلال و این بازی هم مساوی شد بدون گل هم مساوی شد. انگار امیدها هم از بازیکنان بزرگسال تقلید کرده بودن و یه بازی خیلی خونسا هم به نمایش گذاشتن دو تیم. آیا ابو فضلی من این صحبت ها رو کردم حالا اگه
نکته‌ای
هست در خدمتتون هستم.
حالا خیلی اوکی میکنی خارج رفتی مدت بیمانه هفته کجا بودی؟ بسیار خب ما گوش میکردیم سجاد جان متشکرم ازت. بله امروز شهرآورد امیدها هم برگزار شد. مدیر عامل استقلال دقیقاً رئیس هیئت مدیره استقلال آقای تاجرنیا اونجا بودن. معمولا خب این شهرآورد اینجنینی تماشاچی داره دیگه. حالا لیگ پایه گفتی بعدن یه روزی باید با آقای میرزایی کار. آقای میرزایی خودش هویت فوتبال زمانی مسئولیت داشتن اونجا. یه مدل جدید داره امسال هیئت فوتبال لیگ پایه رو برگزار میکنه هلی. که یه ذره عجیب و غریبه بعدن باید راجعش صحبت بکنیم. ازت ممنونم سجاد. اگه
یه نکته من فقط الان اومد یادم این که استقلال و پرسپولیس مدعی هستن که سطح لیگ تهران در ردای پایه امیدها و ردای نوجوانان جوانان از لیگ برتر کشور بالاتره.
ببین من نمیگم بالاتره اما بازی های تو لیگ برتر امیدها حداقل داره برگزار شده جوانان که واقعا تیما با برنامه بازی میکنن میدونی یعنی
بله.
حالا آقای یزدانی خودشون چند تا از بازی امیدهای تهران و ناظر داوری ویژه بودن رفتن دیدن به عنوان حالا ایشون درست کارشناس داوری هستن اما آقای میرزایی من میدونم چند تا بازی امیدها رفتن دیدن. تیما با برنامه بازی میکنن بچه‌ها قشنگ گوش میکنن به حرف مربیاشون. اینجا تو لیگ برتر بزرگسالان ما تو کشور میگم حالا لیگ برتر ایران بازیکن میره تو زمین یادش میره اصلا هر کاری دوست داشته باشه میکنه و این اتفاق اصلا اتفاق خوبی نیست.
بله حالا خب فولاد و سپاهان توی ردهای پایه واقعا تیمای قدرتمندی دارن. این صحبتی که من کردم سالهای گذشته مدیران استقلال و پرسپولیس حالا به دلیل اینکه هزینه کمتری بکنن تیما رو در لیگ تهران بازی میدادن. حالا نمیدونم آقای میرزایان شاید بهتر صحبت کنن و نظرشون کارشناسی تر است و خود شما آقای ابو فاضلی که استاد منم هستین که شاید حالا سطح اگه از سال آینده استقلال و پرسپولیس تو لیگ برتر امیدها باشن و در ردای دیگه شون شاید کیفیت اون.
آقا یه نکته رو بگم، اون بحث رو جمع کنیم که الان سرمربی تیم ملی امید کشور اون آقای روانخواه هیچ بازیکنی رو از لیگ برتر تهران دعوت نمی‌کنه، یعنی نگاهش فقط به لیگ برتر کشور هست و این شاید یه مقداری دل سرد بکنه. هم بچه‌ای که دارن تو لیگ برتر امیدها بازی میکنن، خود همونا دارن تو تیمای بزرگسالانشون بازی میکنن. آقای مربی آلمانی پرسپولیس که همین دیروز تهران رو ترک دستیار آقای وحید هاشمیان اسم برد، گفت امیرحسین محمودی رو من میبرم به بوندسلیگا آلمان. امیرحسین محمودی همون بازیکنی که من دو سه شب پیشش راجعش صحبت میکردم، گفتم از امیدهای پرسپولیس که تو بزرگسالا تمرین میکنن محمد گندوی و امیرحسین محمودی، یا تیمای استقلال، سایپا، پیکان، نیروی زمینی، هوادار، اینا تیمایی که تیمای استخونداریان. اما فعلا نگاهی نیست، یعنی میگن آقا ما بریم دنبال بازیکنان لیگ برتر ایران. تا خب اینا بعضی از میدونی که دیگه لیگ برتر تهران هم یه کلا امیدا یه رده سنی داره، یه سال دو سال نهایتا میتونن بازی کنن و بعد اینا برن به تیم‌های بزرگسال دیگه، از اونجا سرنوشتشون کاملا متفاوت میشه. ممنونم سجاد جان.
خیلی ممنون از لطفتون، شب خوبی داشته باشین.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق‌العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند، محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ای بابا بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخی اوسا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
بسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که
دوستو هرچی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر نیا مطمئنه با دبوبه اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
روز تو با اندازه‌گیری قند خون شروع کن. دستگاه قند خون دیابان طراحی شده با پیشرفته‌ترین فناوری مراقبت دیابت. نتایج با دقت بالا در زمان کوتاه و با کمینه خون مورد نیاز. دیابان، همراهی مطمئن در چالش‌های روزانه شما در مدیریت هوشمند دیابت. راستی خیالت راحت، نوار تستش همیشه هست. دیابان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه حتی تو گل و باسه.
موفق ترین تیم چند هفته لیگ برتر فوتبال ایران کدام تیم است؟ 1. استقلال تهران. 2. پرسپولیس. 3. چادر ملوی اردکان. 4. سپاهان. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه 30306 پیامک کنید.
سجاد درویش از نهاوند گفت سلام آقای اوپاتور، تیم فقط سپاهان، شخصیت فقط محرم نوید کیا. محمد مهدی از شهریار گفتن استقلال. 0902-503-45 گفتن یک استقلالی هستن، ایشون گزینه 4 رو انتخاب کردن. سید کیان میردهقان 0913-39-79 گفتن تیم چادر ملو. علیرضا طالقانی از تهران شماره 2 پرسپولیس رو انتخاب کردن. سعید هنرمند از قم گزینه 2 یعنی پرسپولیس رو انتخاب کردن. علی بالارستاقی اگر اشتباه نخونده باشن از گرگان این هفته در هفته‌های فرنگی ایران جان به نام گلستان نامگذاری شده و یه پیامکم از گرگان خوندیم. دوست خوبمون آقای بالارستاقی از گرگان گزینه 2 پرسپولیس رو انتخاب کردن و گفتن اگه ملاک 4-5 بازی آخر باشه قطعا به گزینه 2 من رأی میدم. مسعود از شیراز این پیامک رو برای ما ارسال کرده. همچنان منتظر پیامک های شما شنوندگان محترم هستیم و بریم سراغ بازی بعدی که در خدمتتون هستیم، بازی که امروز برگزار شد. فجر شهید سپاسی در ادامه روند نزولیش این بار در شیراز دوبریک به چادر ملو اردکان بازیش رو واگذار کرد.
دیدار فجر سپاسی چادر ملو اردکان. این دیدار با نتیجه 2-1 به سود چادر ملو اردکان به پایان رسید. داور این بازی حسین زمانی بود و این دیدار در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد. صحبت‌های اخباری سرمربی چادر ملو اردکان.
تیم چادر ملو با توجه به شرایطی که داشتیم از صعود به لیگ برتر و بعد در ادامه لیگ برتر، من یه عضو کوچکی از این موفقیت ها هستم و خیلی عوامل تاثیرگذار بودن. والا نظرات همه کارشناسان گفتن و در مورد آسونی و سخت بودن این گروه اصلا من اظهار نظری ندارم. من فقط یه چیزی رو میدونم، شما در راحت ترین گروه یا سخت ترین گروه هم قرار بگیرید. اگر برنامه ریزی خوبی نداشته باشید برای مهیا سازی تیم جهت شرکت توی مسابقات، کلن فرقی نمی کنه چه آسون باشه چه سخت. از الان تا این پروسه رسیدن به جام جهانی ما بازی های تدارکاتی و همچنین کیفیت لیگمون موثره توی اون بازی. حالا شما چه حریفت سخت باشه چه آسون.
صحبت های تقوی مربی فجر سپاسی.
حالا تو بازی سپاهان هم بازی قبلی هم که حالا اتفاقات افتاد و ما بازی برگزار کردیم، فکر میکنم اولین باخت خارج از خونه هم بودیم، ولی بازم من فکر میکنم از کیفیت فنیمون، از شرایط ایدئالی که داشتیم بازم دور نبودیم. خیلی به نظر من، حالا به نظر آقا پیروز و کادر فنیمون، خوب فوتبال بازی کردیم، ولی خب شرایط اتفاق افتاد که
فج شهید سپاسی شرایط خوبی نداره. این تیم یه ورزشگاه فوق‌العاده خوب، تماشاچیان خوبی که حمایت میکنن، اما من فکر میکنم آقای میرزا نکته‌ای که شما دقیقاً اشاره کردید تو دو تا بازی قبل گفتید دو نباید بشه، سه چادر ملو نذاشین اتفاق بیفته، سری شاگردان سعید اخباری برگشتن و دقیقاً این اتفاق داره برای شاگردان آقای پیروز قربانی میفته، یعنی اون روند نزولیه همچنان داره حفظ میشه.
خب جناب فضلی، همونطوری که راجع به فجر سپاسی صحبت میکنیم، بازی خیلی خوبی ارائه میدن، سعی میکنن دفاع دملال به خوبی اجرا بکنن، از ظرفیتاش استفاده میکنه، ولی تا یک جایی این تیم میتونه بره جلو، از یه جایی به بعد باید بازیکنان بتونن اون فرامین تاکتیکی رو کاملا اجرا بکنن. وقتی شما میبینید تو یک بازی که نزدیک به هم هستش، یک بازیکنی مثل مسعود ریگی میاد تو اون لحظه تو اون دقایق پنالتی رو انجام میده، اینا نشون میده که بازیکنان با تجربه باید کمک بکنن به پیروز قربانی، مثل مهران موسوی و از این دسته بازیکنان. شما نگاه بکنید ارسلان مطهری اومد داخل و روی یک ضربه‌ای که زدن رو ضربه کرنر سعی کرد که حداقل گل تساوی رو بزنه، ولی از این به بعدش دوباره برمیگرده به اون ذهنیت بازیکنان، اینی که در داخل زمین ما همش هستیم میخوام ببریم جناب فاضل، اینو ما تغییر بدیم. به طور مثال اگر میگیم دا بازی خانگی، باید بازی خانگی تعریفی داره، به طور مثال تماشاگرش، زمینش، بضاعت بازیکنانش، با چه تیمی بازی دارن، اینا رو باید تفکیک بکنیم. اینی که مثلا فجر سپاسی پیروز قربانی بخوان داخل خونه فشار روش بزنن همه تیم‌ها رو ببرن، نه اینطوری نیست. باید ببینید
با چه تیمی بازی داری،
با چه تیمی دقیقاً بعد اون کیفیتش چیه، چه هفته چه بازیکنان کلیدی داره، اینا نشون میده که باید ما اینا رو به همه نکاتش بپردازیم، از همه جهات به اون بازی نگاه بکنیم، زوایای پنهان بازی رو ببینیم، بعد راجع به صحبت کنیم. همونطوری که شما اشاره کردی تماشاگران زیادی اومدن رفته رفته با این نتایج شاید تماشاگرانشون
هم
کمتر داره میشه و از اون طرف هم تیم چادرملو به نظر من یک تیم، الان وقتی شما ضربه ایستگاهی سفری رو نگاه میکنید، بازیکن با ما سایپا بود جناب آفاضلی و این بازیکن رفت تیم ملی جوانان و رفتش حتی تیم ملی امید داره بازی میکنه، رضا محمود آبادی حتی بازی نکرد، حبیبی نژاد به احیا شد، بازیکنی بود که 94 با آقای اسکوچی تو فولاد بازی میکرد. اینا بازیکنانی هستن که اخباری داره ازشون کاملا خوب استفاده میکنه و از همه مهمتر درون دروازه شون که نقطه آخر هستش یک دروازه‌بان مطمئن به نام ماردن دارن که حتی ما می‌بینیم بله حجت صدقی هم وقتی میاد داخل با اینکه کمتر بازی میکنه عملکرد خیلی خوبی داره، یک هارمونی یک هماهنگی تیم به وجود آورده که برمیگرده تو بحث ساختار مدیریتی، بحث کادر فنی و بازیکنان همه همسو هستن و تمرکز لازم رو برای یک بازی خوب دارن. و به نظر من راجع به اون گزینه‌ای که صحبت کردیم یکی از گزینه‌هایی که من نظر شخصی هست نتایج خوبی گرفته با بضاعتی که داره تیم چادرملو بوده که هم بازی خوبی داره ارائه میده، هدفمند بازی میکنه و میدونه برای هر بازی هر دقایقش چیکار میخواد بکنه. امیدوارم که پیروز قربانی هم تیمش یه شرایط نرمال پیدا کنه، بعد از مدت‌ها مردم خوب شیراز یک نماینده داشتن، بتونه حداقل این تیم رو حفظ بکنه و شرایط بهتری در سال آینده داشته باشه.
بسیار خوب، بریم سراغ بحث داوری دیدار تیم‌های فوتبال فجر شهید سپاسی و چادرملو. آقای حسین زمانی با کمک‌های آقایان احمد سلطانی و رضا حیدری بازی رو قضاوت کردن، رضا مرادی داور چهارم، ناظر آقای سید احمد سالی کمک داور ویدیویی احمد محمدی و دستیارشون آقای علی احمدی.
آقای دکتر دقیقه 72 به نظر می اومد که البته مشکوک به آفساید بودش گل فجر، اما با دیدن گل متوجه شدیم یک کاملا کار گوره داوری درست بود و گل سالم بود. دقیقه 83 برخوردی رو در ادامه تکلی که بازیکن فجر روی بازیکن چادرملو انجام داده بود داور تشخیص نداد ابتدا که خطا است، با ورود کمک داور ویدئویی و بازبینی صحنه به درستی اعلام خطا و ضربه پنالتی کرد، چون قبل از اینکه به توپ ضربه بزنه که نهایتا هم نزد، مدافع تیم فجر سپاسی پای بازیکن رو در تک زد و خطا بود.
بسیار خب، بریم سراغ بازی بعدی استقلال ملوان که خب دو تیم در ورزشگاه شهدای شهر قدس به تساوی 1-1 رضایت.
دیدار استقلال ملوان. این دیدار با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. داور این بازی کپال ناظمی بود و این دیدار در ورزشگاه شهر قدس برگزار شد. لحظاتی از این بازی رو با هم بشنویم.
یه بار دیگه سعید سحرخیزان بازی کم کم داره گرم میشه، یه ارسال بلند، این ضربه سر، گل اول برای استقلال به دست میاد. استقلال 1-0، زنده گل رستم آشورماتوف، مدافع ازبک بازی رو 1-0 به نفع استقلال میکنه. فرهان جعفری پشت محوطه جریمه، صادقی، علی نژاد شوت میزنه، چه گلی زدن، چه گل تماشایی میزنه علی نژاد، دروازه استقلال رو باز میکنه، خودش تو این فصل 3 گله میکنه. ملوان 1-1 تهران. ضربه تماشایی علی نژاد، چه هرسی میخوره ساپینتو، تیمشو میاره تو فاز حمله، تو به سمت راست میره، یاسر آسانی یه جورایی دستشو خوندن، تیمایی که در مقابل استقلال قرار میگیرن، خود یاسر آسانی پاس برای کوشکی، حالا کوشکی از این فواصل خیلی خوب به توپ ضربه میزنه کوشکی.
بعد از شهرآور 106 که برگزار شد استقلال و پرسپولیس بدون گل مساوی شدن، معمولا بعد از شهرآور آقای میرزاییان تیم ها اگر بازی خوبی رو از خودشون به نمایش نگذارن یه مقداری ممکنه روی سراشیبی بیافتن و پرسپولیس خودش سوقش جمع بکنه. استقلال تو این بازی 1-0 هم جلو افتادن، اما من فکر میکنم چیزی که باعث شد استقلال در مقابل ملوان به یک امتیاز فقط برسه اون جسارت شاگردان آقای مازیار زاره تو این بازی بود، به ویژه به نوعی مهاجم تیم فوتبال ملوان محمد علی نژاد که مهاجم گرگانی هم از اون اهل حسین گلستانه، یه مهاجم با تجربه. من فکر میکنم علی نژاد مهاجمیه که الان فکر کنم 32 سالش هم باشه، خیلی زودتر از اینها باید بیشتر اوج میگرفت، یعنی جا داشت که تو تیمای حالا مطرح‌تری هم بازی بکنه، هم کسب درآمد بیشتری داشته باشه، هم شرایط فوتبالش بهتر باشه، اما حالا به اون یک مهاجم بلندقد در نوک خط حمله بازی میکنه. استقلالی‌ها هم باز روی یک ارسال حضور آشورماتوف که خیلی خوب خوش از مدافع جلو کرد، این قشنگ اومد جلو مدافع رو با خودش برد، بعد رفت عقب یه فضای بین دو تا مدافع میانی ملوان و یه ضربه سر که انقدر راحت و به نوعی بدون موزمو که قشنگ ضربه سرشو چک کشی زد که قشنگ بخوره زمین و بره قهر دروازه و کار 1-0 شد. اما در ادامه